أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. انشالله امروز درباره روش تحصیل بلاغت که دوستان پایه سوم میخونن میخواییم صحبت کنیم. مباحث مربوط به بلاغت و همه اونچه که ما میخواییم زیل بلاغت بگیم، یعنی انقدر مفصله که همه شو من توی این بحث روش تحصیل نمیگم. اون قسمت هایش که مرتبط با کارهای عملیاتیه که الان میخواین مثلا حین درس پیش برید و اینجا میگم. بحث هایی که خیلی کاربردی به معنای اثر توی فهم قرآن و در واقع اثراتی که توی فقاهت و اجتهاد و تو تفسیر داره رو زیل جلسات دیگهی به اسم از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب، ذیل اون جلسات، چون بحثای خیلی مصداقی و محتوایی داره، اینجا که روش تحصیل نمیشه اونا رو باز کرد و توضیح داد، مخصوص این که الانم اولای بلاغتتونه، رسیدید به علم معانی، تازه رسیدید به معانی ها، و چون اولاش هم هست در حد مثلا دو سه جلسه ای تو این بحث روش تحصیل، این که چه ابعادی داره بحث علم بلاغت و چه کتابایی هست و چی کارا میشه انجام داد، یه مقدار درباره اینا صحبت میکنیم. اما اون جای اصلی که باید اون حرفای در واقع محتوایی و اصلی رو بزنیم تو اون جلسات در واقع از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب انشاءالله میگیم. یه جلسه دیگه هم باید باشه درباره تاریخ نحو، که حالا از سال پیش قولشو داده بودیم به دوستان که اونجا کلا تاریخ ادبیات دیگه، هم صرف هم نحو هم بلاغت و اینا، انشاءالله اونجا اونم بحثای مربوط به خودشو داره. اما فعلا اون حدی که احساس میکنم برای هرچه تعمیق بیشتر بلاغت لازمه عرض کنم، انشاءالله توی دو سه جلسه سعی میکنیم عرض کنم. مطلب اولی که برای بحث روش تحصیل عرض کنم خدمتون، این که شاید مهمترین چیزی که باید بدونید درباره علم بلاغت اینه که بلاغت نحو نیست. شاید مهمترین چیزی که تو بحث روش تحصیلی باید روش مانور بدیم و صحبت کنیم اینه که بلاغت نحو نیست. منظورم چیه؟ ببینید، یه مشکل آموزشی وجود داره، یه مشکل علمی وجود داره. سلام. یه مشکل آموزشی تو بلاغت وجود داره، یه مشکلی هم مربوط به خود علم بلاغته. من اول این مشکل آموزشی رو توضیح میدم، اون مشکل علمی هم بیشتر باید تو اون جلسات از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب بهش بپردازیم. اینجا من فعلا بیشتر تمرکزم رو مشکل آموزشی بلاغت. مشکل آموزشی بلاغت توی برنامه فعلی حوزه، مشکل که میگم میبینید حالا نتیجه چیه، اینه که یه دور بلاغت خونده میشه. یعنی شما تا حالا هیچ تصوری از علم بلاغت، این که سرش چیه، تهش چیه، مسائلش چیه، اینا ندارید، به خلاف خیلی از دروس دیگه تون. تقریبا هر درس دیگه ای تو حوزه، حتی منطق اینطوریه که شما اول یه 20 جلسه ای یه کتاب خیلی مختصر که اصلا فضای منطق بیاد دستتون، منطق سر تهش چیه، اصلا مسائلش چیه میخونید، بعد مفصل وارد مثلا کتابی مثل مزفر یا حالا هر کتاب دیگه ای میشید. این چه کمکی میکنه این سیستم لایه لایه خوندن یا حلقه حلقه خوندن؟ این که شما مثلا فرض کنید همین الان که وارد تحصیل علم بلاغت میشید، چه بخواید جواهر بخونید، چه بخواید مختصر بخونید، متول بخونید، مهم نیست چی بخواید بخونید تو این مسئله، همین که وارد میشی با یه بحث مفصلی درباره فصاحت و بلاغت و اقوال چیه و نسبت اینا چیه و مؤلفه‌هاش چیه، شما اصلا نمی‌دونن داری چی کار می‌کنی، می‌خوای به کجا برسی، حالا اینا رو میگن که چی بشه آخرش. ولی اگه یه دور مختصر مثلا در حد 20 جلسه 30 جلسه، حالا مهم نیست تعداد جلساتم، برای مهم اینه که یه تصویر و شمای کلی از بلاغت از اول تا آخرش دستتون باشه. مخصوص این که علم بلاغت هم یه علم نیست، علم معانی خودش یه علم، علم بیان یه علم، علم بدی هم یعنی علوم بلاغیه، علوم بلاغ مربوط به بلاغت کلام، چون هر کدوم تعریف مستقل، موضوع مستقل داره. یعنی شما هیچ تصویری الان از علم بیان ندارید، دارید؟ هیچ تصویری از علم بدی ندارید. اگر یه در واقع کتاب مقدماتی خوب که حالا امروز میخوام معرفی کنم خدمتون توش توی علم بلاغت بخونید اول، حالا یا خیلی سریع درس بگیرید یا نمیدونم تابستون قبلش بخونید یا خلاصه زودتر اینو بخونید که یه تصویری از علم بلاغت موجود داشته باشید، بعد که وارد کتاب درسی و اصل بحث میشید خیلی راحت تر میفهمید داره چه اتفاقی میفته. مثلا همین فصاحت و بلاغت رو اگر شما یه مقدار دیده باشید علم بیان چیه، معانی چیه، بدی چیه، تو این فصاحت و بلاغت میفهمید این یه سری قیدایی که میذاره میخواد آخر به کجا برسونه. یعنی یه دور این فیلمو خلاصش رو دیده باشید این اولش میفهمید این داره الان برای کی داره صحبت میکنه، به کجا میخواد برسونه. خب این یه مشکلیه که همه اساتیدم تذکر بهش میدن و به هر حال حالا سیستم حوزه فعلا درباره بلاغت این نقص و سیستم آموزشیش داره. حتی دلیلم داره که حالا چرا اینجوریه نمیخوام خیلی وارد بشم، یه بیمهری کلن از طرف تقریبا میتونم بگم اکثر مثلا اساتید و علما اینا نسبت به علم بلاغت هست، به خاطر در واقع سطحی از بلاغت که جا افتاده تو حوزه، احساس کنه این بلاغت که آخرش به درد ما نخورد، در نتیجه حالا خیلی هم جدیش نگیریم. بگردید تو حوزه میبینید که استاد قوی بلاغت خیلی کمه، یعنی احتمالا هم گشتید، ما هم خودمون گشتیم هم خبر که داریم، استاد دروس مختلف به نسبه حالا بالا پایین ولی خوبه، ولی تقریبا میتونم بگم تنها علم رسمی حوزه که استادش خیلی کم یا به واقعا استادی که خوب کار کرده باشه و خوب درس بده تو بلاغت خیلی خودشو نشون میده که واقعا استاد کم. حالا خوشبختانه حوزه به این فکر افتاد و یه تلاشی کردن و اینا زیر نظر آقای فتوحی که جز اساتید خب خیلی مطرحه و معروف حوزه‌ن، یه کتاب خلاصه‌ای برای همین منظور که عرض کردم نوشتن، اونم به اسم لمحات من البلاغه. این یکی از اساتید زیر نظر آقای فتوحی این کتابو نوشته، خیلی حالا سعی کرده، نمیگم من خیلی خلاصه است، ولی سعی کرده در حد مثلا یه 100 صفحه‌ای خیلی فشرده کل بحث‌های بلاغت از معانی و بیان و بدی رو توش بیاره و رؤوس مطالبم بیاره، در حد مثلا نمیدونم من تجربه ندارم که چقدر میشه اینو درس دادی یا خوندهش، ولی در حد یه مثلا 20 جلسه‌ای میشه. بیشتر هدف اینه که یه تصویری از بلاغت داشته باشید تا وقتی تو تفصیلات مثلا تحصیلتون که وارد میشید بدونید داره چه اتفاقی میفته. یعنی این کمک میکنه، نمیخوام بگم این کافیه، نه این لازم. این مسئله اول که به عنوان مقدمه عرض کردم، اونی که گفتم مهمترین چیزی که باید بدونید اینه که بلاغت نحو نیست. برای چی اونو گفتم؟ بلاغت رو سال سوم میخونید، کتابی هم این کتاب به طور مثلا لمحات رو جوری نوشتن که سال دوم درس داده بشه. وقتی خب این درس داده نمیشه سال دوم، عملا چجوری میشه؟ عملا شما صرف و نحو سال اول میخونید هر کدوم یه درس کامل، دو تا نحو هم سال دوم میخونید، دو تا مثلا سویتی، ذهنتون، فضای ذهنیتون کامل اونس میگیره با فضای صرف و نحو. هیچی هم تا آخر سال دوم از بلاغت و اصلا اینکه بلاغت چیه و به چه درد میخوره بود اصلا فرقش با صرف و نحو چیه نمیشنوید. سال سوم دوباره دو تا نحو دارید که مبنی باشه، یه بلاغت کنارش شروع میشه، بلاغتی که شما هیچ تصویر اولیه‌ای ندارید که یه چیزی خلاصه‌ای خونده باشید بدونید چه خبره. همون اولش هم که شروع میشه مفصل میره تو فصاحت و بلاغت و اینا میخواد صحبت کنه. عملاً به تجربه اینجوری شده که خیلیا نگاهشون به علم بلاغت و علوم بلاغی شبیه همون نگاهیه که به علم صرف و نحو دارن. ناخودآگاه با همون تفکر صرفی نحوی، با همون شیوه صرفی نحوی میان بلاغت هم میخونن. عملاً بلاغت و نحو میبینن. حالا میخوام توضیح بدم این یعنی چی که گفتم بلاغت نحو نیست، این یعنی چی و چه اثری تو تحصیل همین علم بلاغت میذاره. همینه که ما داریم فعلا میگیم، هرچی که الان داریم میگیم ناظر به بلاغت موجوده، یعنی همین بلاغتی که به طور رسمی تو متول، مختصر، جواهر اینا هست و درس میدن و کتابای رسمیه و همه اینا فعلا تو اون فضاست. حالا یه بحثی هم رو تو بلاغت مطلوب داریم که به کجا باید برسیم، آیا این کافیه یا نه، که هم یه مقداری توضیح میدم، اما اصل بحثش دیگه بره تو همون جلسات از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب، ولی فعلا همه این حرفا تو فضای همین بلاغت مرسوم و موجود و رسمیه. حالا این یعنی چی که بلاغت نحو نیست؟ همین اول متول، اون مختصر، اون خطبه در واقع دارید که فقط مختصر، من صفحش هم از کتابتون بهتون بگم، کتاب مختصری که چاپ اسماعیلیانه، همون اولش که خطبه در واقع خطیب شروع میشه، و میگه که در واقع علم بلاغت این کتاب شما از کجا شروع میشه؟ نه خطبهشو میگم، صفحه 13، بله صفحه 13 تو همون اول خطبه، صفحه 12 که شروع میشه از کتاب شما، صفحه همون 4-5 خط اول خطبه میگه چی؟ میخواد بگه مثلا علم بلاغت و اینا رو چرا وارد شدیم و داریم مینویسیم، و مثلا این خطبه خطیبه که متن در واقع تلخیص المفتاحه که تفتازانی هم شرحش کرده. متن خود خطبه خطیب اینجوریه که فلان مکان علم البلاغه، میگه علم بلاغت و توابش من اجل العلوم قدرن و ادقها سرنه اجل علوم قدرن. ببینید تعبیر خیلی دیگه، اجل علومه، جایگاه و مرتبه و قدر و خلاصه، و ادقها سرن. چرا خود خطیب میگه از بهی تعرف و دقائق العربیه و اسرارها، میگه چون به وسیله علم بلاغته که شناخته میشه دقائق العربیه و اسرارها، دقایق زبان عرب و اسرار زبان عرب. و تکشف عن وجوه الاعجازه فی نظم القرآن استارها، و این علم بلاغته که کشف میکنه و کنار میزنه از چهره اعجاز قرآن پرده ها رو. یعنی اعجاز، ما یعنی نمیگیم قرآن معجزه دین اسلام و حضرت ختمیه، خب این اعجاز یکی از مهمترین جنبه های اعجاز، اعجاز ادبیه که میگیم مثلا اهل اون زمان خیلی خلاصه فصیح و بلیغ بود عرب، و قرآن که اومد همه خاضع شدن و فهمیدن معجزه است. یه بحثی در گرفت که آقا این اعجاز، اعجاز ادبی قرآن رو توضیح بده کجاشه چجوریه. اینجا داره میگه که این اعجاز ادبی رو کدوم علم تو تبیین قرار بکنه؟ بلاغت. این متن خود خطیبه. بعد تو شرحش تفتازانی میگه چی؟ میگه توی اینجا تو متوله که تصریح میکنی یا اینجا هم داره؟ بله اینجاست. ذیل همین که میگه من اجل العلوم قدرا و ادبها سرا از بهی، یعنی به بلاغت. تفتازانی میگه ای به علم البلاغه و توابعها لا به غیره من العلوم کاللغه و صرف و نحو. اینجاش برام خیلی مهمه. اینجا اون کلیدیه که میخوام شروع کنم بگم بلاغت نحو نیست. یعنی چی؟ دقیقاً ریشش تو اینجاست. میگه که ای به علم البلاغه، یعنی به وسیله علم بلاغت که دقایق عربی و اسرارش فهم میشه و نمیدونم اجل علومه و ادبها سرنه. مطلب خطیب این بود من اجل العلوم قدرن و ادبها سرن از بهی تعرف و دقایق العربیه و اسرارها و اینا. این عبارت خطیب بود. تفتازانی تصریح میکنه که ای به علم البلاغه، یعنی فقط با علم بلاغته که این فهمیده میشه. اینجاش مهمه. لا به غیره من العلوم کلغته و صرف و نه. این اون کلید اصلیه که بزرگترین مشکل آموزشی، دقت کنید، بزرگترین مشکل آموزشی علم بلاغت که حالا ما می‌خوایم درباره روش تحصیل مطلوبش و تعمیق در واقع تحصیل علم بلاغت صحبت کنیم دیگه، بزرگترین مشکل سر راه ما اینه که علم بلاغت رو مثل نحو می‌بینن، مثل صرف، مثل لغت، و کلن میگن علوم ادبی ادبیات. غلط نیست بگیم علوم ادبی ادبیات. کجاش غلطه؟ اینه که دقیقا همه توی سطح دیده بشه. مثلا بگیم لغت، صرف، نه علوم بلاغت، مثلا معانی بیان بدی، این هم اشکال نداره. ولی این که دقیقا یه جور اینا رو تحصیل کنیم، توی یه رتبه اینا رو ببینیم، حواسمون به این مقدمه خیلی مهمه ها. این قضاوت خطیبه، قضاوت تفتازانیه که دیگه قله ها و دیگه خلاصه مثلا پیغمبران علم بلاغت مرسوم و موجودن دیگه. یعنی اگه بگی خطیب و تفتازانی دیگه بزرگتر از اینا تو فضای بلاغت موجود شاید کمتر کسی باشه. تأکید میکنم تو فضای بلاغت موجود. حالا بلاغت مطلوب بحثای خودشو داره. مطلوب که میگم یعنی بلاغت موجود لازمه که یه ارتقاها و اوجهایی بگیره که به این هدفایی که همینجا گفتن برسه. هدف چی بود؟ این بود که بخواد اعجاز قرآن رو تبیین کنه. دقایق عربی رو گفت تعرف و دقایق العربیه، باید دقایق عربی و اسرارها، باید اسرار و دقایق عربی رو نشون بده که اینا با بلاغت لا به غیره کل لغت و صرف و در که شما خوندید علی القاعده توی همین فصاحت و بلاغت که اول چیز بود خوندید که آقا چه علومیه که فرق فصاحت و بلاغت چی بود. من امکان وارد بشم مفصل، ولی فصاحت و بلاغت اجمالا دیدید که فصاحت یه سطحی بود، بلاغت یه سطح عالی‌تر و بالاتری بود. حالا این که اماخص مطلقا منبع چنین و بحثایی هست اصلا نمیخوام توی نوارد بشم. این سی که رتمی رو شما گفتن همین بود دیگه. فصاحت لازمه بلاغت بود، یعنی بلاغت یه چیزای ویژه تری داره نسبت به کلامی که فصیحه. فصاحت با چه علومی تأمین میشه؟ بلاغت با چه علومی تأمین میشه؟ فصاحت کلام با چه علومی تأمین میشه؟ بلاغت کلام با چه علومی تأمین میشه؟ شما جواب بدید.
فصاحت با صرف، نحو،
فصاحت با لغت، صرف، نحو، ذوق و اینا، اونا رو بزنه همین علوم رسمیشو دارم میگم. ولی این لازمه است، این حداقله، ولی بلیغ هنوز نشده. هنوز کلام به حد بلاغت نرسیده. بخواد به حد بلاغت برسه چی لازمه؟ معانی و بیان. به طور خاص حالا تو بعدی اختلافه که چجوری و اینا میخوام بگم. این فصاحت و بلاغت رو خوندید، این خلاصش اینه. ببینید خلاصش تو یه خط اینه، بلاغت نحو نیست. این همه خوندید، یه 200 صفحه، چند صفحه خوندید، یه چند جلسه شد بکنم، یه اونایی که مختصر میخونن یه 20 جلسه ای میشه دیگه، مثلا علالقاعده در 20 جلسه مثلا، حالا کمتر زیادتر. خلاصه این 20 جلسه و 20 صفحه اینه، بلاغت نحو نیست. یعنی چی؟ خلاصش اینه، علوم ادبی دو لایه دارد. علوم ادبی رو همه رو در عرض هم و مثل هم نبین. دو لایه است. لایه لایه یک لایه دو. آره خیلی دقیق بود. بگید این دو لایه چیه؟ لایه فصاحت، لایه بلاغت. یعنی علوم ادبی دو ساحت، دو لایه، دو سطح داره. همینجوری کلی نگو علوم ادبی، اشکال نداره بگی، فقط حواست باشه علوم ادبی که میگی یه حد، علوم ادبی حد اقلی و کفه کار و مثلا اولیه داریم، یه دونه علوم ادبی داریم که برای قله ها و اوج کار و به قول اینجا دقایق و اسرار دیگه. اون کفه چیه؟ اون دقایق و اسراره چیه؟ این کفه لغت و صرف و نحوه که میشه عملا سطح و لایه فصاحت. اون لایه قله بلاغته. اینا پس در نتیجه علوم ادبی دو لایه دارد، دو سطح دارد. علوم میشه گفت در نتیجه علوم فصاحی، علوم بلاغی. این خلاصه این فصاحت و بلاغتیه که از اینا به دست میاد. مخصوص این خطبه اینجاش خیلی مهمه، دارم تاکید میکنم، چون بعضی این خطبه رو نمیخونن، میگن حالا حاج آقا مثلا خطبه گفتن دیگه مهم نیست، بریم از سر اصل بس. این اتفاق اصل بس همین جایه. من به نظرم مهمترین جایه، جدی میگم مهمترین جایه کتاب تلخیص خطیب و کلن شعر تختازنی متول مختصر اینجاست. اگه به من بگن مهمترین جای متول مختصر کجاست، میگم دقیقا این خطبه، همین جایی که گفت گفت از بهی توغرف و دقایق العربی و اسرارها، و اینو پیوند داد با اعجاز ادبی قرآن. نمیخواد آیه سجایی به من مهمترینش اینجاست که اصلا شما یه بصیرتی نسبت به کل علوم ادبی پیدا میکنید. آقا ما یه علوم فصاحی داریم، منظور از علوم فصاحی اصطلاح مرسومی نیستا، من دارم مقابل علوم بلاغی که مرسومه اینو میسازم، و لازمه یه همین حرفایی که تو خود مختصر متولم گفت هستش. در نتیجه الان یه حسی به شما باید دست بده، این حس که آقا ما این همه صرف و نحو اینا داریم میخونیم، ولی اینا کف کاره، اینا مثلا یه چیزای عمومیه، فقط تامین کننده فصاحته، ولی اونی که دقایق عربی و اسرار عربی و نمیدونم، خیلی دقایق و اسرار هم چیز دیگه، همچنین ترغیب کننده است، جذابه، اونی که اینا رو قرار مشخص کنه صرف و نحو نبود، بلکه علوم بلاغیه، معانی بیانه. ببین عظمت، یعنی مهمیت، اهمیت ویژش برای مایی که تو حوزه این حالا چیه؟ خب این بلاغت رو، یعنی علم بلاغت مرسوم رو توی لزومن حوزه فقط نمیخونن که، مثلا تو دانشگاه هم میخونن دیگه، رشته های ادبیات عرب، نمیدونم کسایی که میخوان رو، ما به یه دلیل ویژه داریم فصاحت و بلاغت رو میخونیم. یادتونه سالهای گذشته همیشه تو هر علمی وارد میشدیم میگفتیم آقا یه هدف عمومی داره اون علم، یه هدف اختصاصی حوزوی داره. هدف عمومی و کاربرد عمومی یه سطح کاره، برای مایی که به طور خاص تو حوزه ایم، هدف حوزوی و کاربرد ویژه حوزوی تو هر علمی وجود داره. و یعنی ما چه داعی و چه دلیلی داره بیان یه علمو همینطوری بخونیم؟ حالا نگاه کنید اینجا رو، تا اینجا که توضیح دادم یه توضیح کلی درباره فرق صرف و نحو با بلاغت بود و اینکه علوم ادبی دو لایه است. حالا تازه تو این لایه علوم بلاغی که لایه دقایق و اسراره، خیلی ها هستن معمولا که خارج حوزه هستن، میان علوم بلاغت بخونن، اسرار و دقایق کلام عرب رو بفهمن که فقط هم با بلاغت فهمیده میشه، نه با صرف و نحو، که برن اشعار مثلا عرب رو خوب بفهمن، لذت ببرن، زیبایی‌هاش رو بفهمن. بخوایم تنظیر کنیم تو فارسی، یه عده هستن میان ادبیات فارسی و زبان فارسی رو به طور عادی میخونن، همین که بتونن درست بنویسن و غلط نباشه و مثلا الفاظ رو درست به کار ببرن و اینا. ولی یه عده ادبیات که به این ما معمولا میگیم زبان فارسی، درسته؟ یادتونه فرق زبان فارسی و ادبیات فارسی رو؟ به این میگیم معمولا زبان فارسی. ولی یه عده هستن میخوان نه فقط اینکه غلط ننویسن و درست بنویسن و درست بخونن، نه، بالاتر از این، تو زبان فارسی ها بالاتر از این میخوان شعر حافظ و سعدی و مثلا مولوی و نمیدونم فردوسی و خاقانی و اینا رو بفهمن، یا حتی نثر این مثلا فیه ما فیه مثلا مولوی یا چه بدونم کتاب سعدی بوستان بود دیگه، گلستان بود، کدوم بود؟ آره، یا نثرهای مختلفی که حالا هستش. میبینید این هدف ما تو حوزه که بلاغت عربی میخونیم اینه، یعنی ما میخواییم مثلا بریم چه بدونم اشعار معلقات سب و نمیدونم اینا رو بفهمیم و به عمق زیبایی و خلاصه ایناش برسیم؟ نه، میخوام بگم همین بلاغت که تازه لایه تبیین کردیم که لایه ادب و اسرار و ایناست، خود این با دو هدف میشه سراغش رفت. یکی هدف عمومیه که معمولاً که علوم بلاغی چه تو زبان عربی چه تو زبان فارسی چه تو زبانهای دیگه میرن میخونن که مثلا فرض کنید اشعار و دیوانهای مختلف و کلن آثار ادبا و شاعران رو مثلا روش کار کنن بفهم. ولی ما چه هدفی داریم؟ مایی که تو حوزه ایم، هدف ویژه حوزوی ما از کار و بلاغت علوم بلاغی چیه؟ احسن، قرآن و قرآن و دیگه وحی هم داره دیگه، قرآن و کلام اهل بیت. که حالا مایی که میدونیم قرآن معجزه است و متکلمش کیه؟ کی؟ خداوندیه. که نبگیم مثلا خیلی قشنگ گفته مثل شاعران، نه، خیلی بالاتر از اون، خیلی بالاتر از شاعران که جنس بشری دارن، مثلا جنس الهی و دیگه خداوند دیگه، حالا هرچی آدم الفاظ بخواد بخواد، یعنی اعجاز، یعنی شاید بهترین لفظی که بشه گفت، در حد در طبقه اعجاز قرار داره، نه در طبقه ادبا. و تازه ائمه ما هم همینطور، فرض کنید نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، نمیدونم خیلی از ادعیه و دعاها، حالا یه سری از احادیث اهل بیت هست با زبان همین عادی مردم گفته شده، این محاورات عادیه، خیلی اصرار نداریم اونا، ولی حداقل یه نهج البلاغه و فرض کنید خطبه های حضرت زهرا سلام الله، حضرت زینب سلام الله، اینا همه جزء عالی ترین در واقع کلمات خود عربه، که خود عرب، یعنی عرب جدا از این که حالا مسلمان باشه یا مسلمان نباشه، به این اعتراف داره که این جزء عمیق ترین و دقیق ترینه. حتی کتابی هست به اسم بلاغات النساء که البته خیلی قدیمیه، یه تعداد یه بخش محدودش هم به ما رسیده، که کلا کلمات و خطبه ها و گفتگوهای زنان رو تو طول تاریخ عرب جمع کرده، اونایی که خیلی بلیغ بودن، حالا چه خطبه ها چه شعرها اینا. اون قسمتش که رسیده خدا رو شکر، اون قسمتیه که مربوط به حضرت زهرا سلام الله و حضرت زینب سلام الله اینا هست توش، مثلا خطبه حضرت زهرا تو کجا، خطبه حضرت زینب تو کجا، اینا جز اصلا کلمات بلاغات النساء، این کتاب معروف. حالا عرضم اینه، ما این دو طبقه رو داریم، یکی طبقه، یعنی غیر از اون طبقه ادبا و شعرا که یه چیز عمومیه، یه طبقه بالاتر ما داریم، طبقه عصمت که همین بیانات اهل بیت و معصومین باشه، یه طبقه بالاتر داریم اعجاز که دیگه خود قرآن کریم باشه. کی گفت مطمئن نیست؟ کی گفت مطمئن نیست؟ خب فرض کن درباره حافظم، درباره حافظم همین رو باید بگی، درباره هر متن اینا مبانیه. کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته همونه؟ اینا مبانیه، اینا مبانیه در واقع علوم قرآنی و علوم حدیثی لازم داره. متاسفانه بعضی ها رو من دیدم بدون دقت این حرفا رو خیلی رواج میدن، اصلا اینطوری نیست. حالا نه نه نه، من اصلا شما نبودیم. تو لسان بعضی از اساتید هست، بالا متأثر از یه فضاهای خاص اهل سنته، اینم اجمالا بدونید اینجور حرفا، حالا بمانم. ولی آره دقیقا، ولی اجمالاً اینجور نیست. حالا عرضم کجا بود؟ عرضم اینجا بود که ما توی اون لایه و طبقه بلاغت علوم ادبی و علوم بلاغی خود اونجا دو تا هدف داشت. هدف عمومی که اون لایه ادبا و شعرا و ایناست، هدف اختصاصی حوزوی که لایه اسمت و لایه اعجازه، یعنی همین توضیحاتی که داریم. اینجا تازه آماده اید که یکم توضیح بدم با توجه به اون هدف ویژه حوزوی چقدر فهم این که بلاغت نحو نیست مهمه. واضح الان تازه میخوایم شروع کنیم اینا رو توضیح دادم. گفتم هم این مشکل آموزشیه که فقط یک کتاب تو بلاغت میخونی موثره، همین کثرت، دقت کنید، کثرت نحخونی تو حوزه. من نمیگم این کثرت نحخونی بده ها، حرفای تو سویتی و مغنی ما رو هم شنیدید و میدونید دیگه، نه اونجا هم توضیحات خودشو داره، ولی مشکل عدم توازنه بین علوم بگید بلاغی با علوم فصاحیه. یعنی اگر قراره خوب به درک، دقت کنید، خوب به درک کلام برسیم، کلام عرب مخصوص کلام خداوند و معصومی برسیم، باید یه توازنی بین این دو لایه از نظر آموزشی برقرار باشه. این توازن الان نیست. نه که خیلی زیاد شده نه، خودش به اصاله خوبه ها، ولی در مقایسه که غلبه میکنه به علوم بلاغی، غلبه میکنه منظور نیست که هر تعداد ساعتی که علوم فصاحی و صرف و نحو باید بلاغت هم باشه، ولی اصلا توازن نداره. یعنی انقدر گسترده است. شما الان چند تا صرف و نحو میخونید تو حوزه به تعداد درس بخواییم بگید؟ چند تا میخونید؟ 5 تا نحو میخونید، یه صرف 6 تا دیگه، 6 تا سهل لغت که نداریم. اون لغت نبودنش هم غلطه ها، اتفاقا لغت هم باید درسی باشه که حالا انشالله یه جلسات، دو سه جلسه جدا درباره لغت، اصلا 0 تا 100 لغت چیکار باید کرد، یه جلساتی هم درباره ترجمه و اینا باید بذاریم. اینا چیزایی که نیست و باید باشه. مشکل اینه که بلاغت خیلی لاغره، یه درس اونم سال سوم براش گذاشتن، اصلا توازن نداره. حالا میرسم عرض می‌کنم چیکارو باید بکنیم. این عدم توازن باعث شده که ناخودآگاه با همون نگاهی که به علم نحو و صرف داریم به علم بلاغت هم نگاه کنیم، بلاغت رو در حد نحو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی نتونیم هی به اون قواعد ویژه‌ای که برای اون لایه بلاغی لازمه، همون دو لایه علوم ادبی لازمه، لایه بلاغی یه فضای فهم و قواعد و در واقع نوع نگاهی داره، لایه فصاحی هم یه نوع نگاهی داره، این نوع نگاه لایه فصاحی غلبه میکنه، اون علم بلاغت و از اون خلاصه مرتبه بالاش هی میخواد بکشه پایین، در حد یه چیز مثل نحو انگار هم درسش میدن هم مینویسنش. حالا اینا مهمه که من توضیح میدم، میخواییم فرق مثلا کتاب جواهر با مختصر رو توضیح بدیم، اینا توش مهمه. اینکه میخوام شروع کنم چند تا نمونه عرض کنم خدمتتون از تفاوت‌های نحو و صرف با بلاغت، یعنی تفاوت‌های علوم فصاحی با علوم بلاغی. اولین و مهمترین تفاوتی که بین این دو لایه از علوم ادبی وجود داره اینه که علوم فصاحی که چی باشه؟ لغت و صرف و نحو باشه، هدف نهاییش چیه؟ هدف نهاییش اینه که کلام صحیح استعمال بشه یا خونده بشه یا والا هر چی که هست فهم بشه و اینا. یعنی اگه صرف و نحو و لغت رو به کار نبری چه اتفاقی میفته؟ یعنی مثلا قاعده صرفی رو به کار نبری، اشتباه به کار ببری، قاعده نحوی رو به کار نبری، اشتباه به کار ببری، چه اتفاقی میفته؟ فصیح نمیشه. یعنی چی؟ یا فهم غلط لخ میده، یا اصلا غلط داری حرف میزنی، یا یا ثقل در... چند تا عامل داره. دقت کنید ما یه مرحله فصاحت داریم، فصاحت چند قدم بالاتر از صحته ها، این حواستون باشه. هر کلام صحیحی فصیح هست، هر کلام صحیحی فصیح هست. این باید تو بحثای فساد بلاغت خوب روش کار بشه، حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی اجمالا ما یه مرحله صحت داریم. اگه اون صحت همراه با یه سری مؤلفه‌ای که خوندید چی بود، ذوق بود و مثلا کاربرد صحیح و اینا بود، میشه فصیح. این فصیح هم اگه با اون ویژگی‌هایی که خوندید به کار برده بشه میشه تازه بلیغ. یعنی می‌خواید دایره‌شو بکشید، حیطه کلام صحیح یه دایره بزرگه، کلام فصیح یه دایره کوچیک‌تر داخل اونه، کلام بلیغ یه دایره کوچیک‌تر داخل اونه. حالا اگه شما همین لغت و صرف و نحو غلط به کار ببرید، اصلا کلام صحیح نیستش. اگه اون مؤلفه های دیگه مثل ذوق و اینایی که بود اونا رو به کار نبرید، فصیح نیست و ممکنه صحیح هم نباشه. اما من حالا تمرکزم روی همون فصاحت و بلاغت، اما اگه بلاغت رو به کار نبرید کلام غلط میشه، فقط بلیغ نمیشه دیگه. حالا اینجا مهمه، دقت کنیم هدف حوزوی ما چی بود. اینو یه بار برای همیشه با خودتون حل کنید. اینجوری که من میفهمم، حداقل همیشه هم بیان میکردیم، اون جنبه های علمی که هدف اصلی حوزه است فهم عمق دینه. البته این فهم عمق دین که تو ناحیه علمیه باید به عمل برسه که اقامه عمق دین باشه، با اون فعلا کاری نداریم. هدف علمی حوزه فهم عمق دینه، کلن علوم مختلفی که تو حوزه است، چه فقه، اصول، فلسفه، شام، کلام، چیزای مختلفی که هست. حالا ادبیات تو این هدف کجا قرار داره؟ اگه بخوایم بگید توی یه کلمه، توی یه جمله بگید هدف حوزوی ادبیات خوندن چیه، چی میگید؟ اون هدف حوزه است، فهم عمق دین اسلام. ادبیات میشه مقدمه اون، درسته؟ حالا چه مقدمه ای دقیقاً قرار ادبیات ادبیات چی کار کنه؟ اون هدف ویژه حوزوی ادبیات تامین شده؟
فهم صحیح از متون.
آره دقیق، عمیق. یعنی میخوام بگیم آقا این که فقط مثلا متن دینی یعنی چی؟ متون دین چیاست؟ قرآن و احادیث و ادیه و ایناست دیگه. برای فهم عمق دین مقدمش فهم این متون در واقع تشکیل، یعنی اون متونی که دین با اون متون نازل شده و به ما رسیده، که اون متون اصلی چیه؟ خود قرآنه و روایات و ادیه و اینا دیگه. ادبیات برای این که ما به اون هدف اصلی که فهم عمق دینه برسیم، ادبیات باید به فهم عمق زبان دین برسه. اون دین با یه زبان و با یه ادبیات و با یه خلاصه متنی اومده. وقتی هدف کل حوزه تو ناحیه علمیش فهم عمق دینه، هدف کلن ادبیات هم تو حوزه فهم عمق زبان دین میشه. حالا ادبیات گفتیم دو لایه است، یه لایه علوم فصاحیه که لغت و صرف و نحو باشه، یه لایه علوم بلاغیه که معانی و بیان حالا مثلا بدیع هم باشه. این دوتا باید به ما تو فهم بگید این دوتا هدف حوزویش چیه؟ ببین هدف عمومیش ممکنه خیلی سایی دیگه باشه ها، ما با هدف عمومی کاری نداریم. مثلا یکی ممکنه بخواد بره تو کشورهای عربی مثلا تجارت کنه، باید عربی یاد بگیره. مثلا یکی میخواد هزار یک هدف ممکنه یکی بره عربی و زبان عربی رو یاد بگیره. ما که با هدف ویژه حوزوی که فهم عمق زبان دینه داریم، عربی میخونیم، یه ویژگی‌های خاصی داریم. مثلا خیلی صحبت کردن تمرکز روی مکالمه نمی‌کنیم، تمرکز روی مثلا فرض کن همون میگن 4 تا هدف اسپیکینگ لرنینگ اینا، رو اون 4 تا هدف عمده میگم برامون مهم نیستا، اونقدر مهم نیست که یه هدف پنجمی برامون مهمه. اون هدف پنجمه چیه که معمولا تو اهداف عمومی نیست؟ فهم عمق کلامه، عمق زبانه. یعنی یه چیزی از قرآن بفهمیم که حتی یه عرب زبان عادی هم که قرآن رو میخونه اونو نمیفهمه. این اون چیزیه که ما رو به فهم عمق دین، به تفقه در لایه‌های عمیق دین میرسونه، ما رو واقعا به اون مراد و منظور خداوند و اهل بیت میرسونه. این قراره با علوم ادبی تو حوزه به دست بیاد. خود علوم ادبی هم دو لایه است، صرف و نحو لغت، یه لایه دیگه علوم بلاغی. حالا شما من بگید با لغت و صرف و نحو این قراره حاصل بشه؟
یه
مردش کاره نیمه چی کاره
دیگه؟
خب شما بگید، دارم بپرسم، بگید شما.
صحت دادن فهم ماست، فهم صحیح.
حالا همین دقیقا حرف همینه، همین مقدمات رو به این برسم. اگه کسی خیلی خوب رو لغت و صرف و نحو کار کنه برای فهم و قدین کافیه دیگه. ولی متاسفانه همینه که گفتیم دیگه، الان قشنگ براتون واضحه. اگه یکی مثلا یه میگن طرف خیلی خوب رو لغت و صرف و نحو کار کرده، آیا این کافیه برای فهم عمق دین؟ عمق زبان دین کافی نیست. کافی نیست. چرا؟ چون اصلا همین خوندم از رو متن، از غرض از رو متن خود مختصر متول براتون خوندم که ببینید برای رسیدن به اون اسرار عربیه و دقایق عربیه فقط لغت و صرف و نحو کافی نیست، بلکه علوم بلاغی لازمه. متاسفانه چند بار متاسفانه تو حوزه در بین خیلی از متاسفانه مثلا اساتید به خاطر اون ضعفی که تو بلاغت هست جا افتاده که آقا هر چی تو صرف و نحو بهتر کار کنی بهتر میتونی عمق آیات و روایات رو بفهمی. این غلطه یا درسته؟ آها این درسته، واقعا درسته، اما مشکل اینجاست کافی نیست. یعنی درسته و لازمه ولی کافی نیست. همه یه حرف اینه، آیا کسی فقط رو صرف و نحو و لغت کار کنه دیگه کافیه؟ متاسفانه عملا تو حوزه یه وقتا آدم احساس کنه بعضی اساتید اینطوری میگن که کافی هم هست. این مشکل بزرگه. این بعضی هم یه مقدار دایرش وسیعه. چرا؟ چون خوب جایگاه بلاغت، اون هدف بلاغت و اصلا اون لایه بلاغت رو خوب نشناختن. این تحلیلی که عرض میکنم به سادگی به دست نیامده. یعنی خب مثلا فرض کنید یکی از کارهای مهم ما تو حوزه تفسیر قرآنه، شاید از این کار مهمتر نداریم. فهم قرآن، تفسیر قرآن، فهم عمق آیات الهی. کسی صرف و نحو بلد باشه، لغت بلد باشه، خیلی خوب دیگه میفهمه. صرف و لغت و نحو خیلی لازمه، چون اصلا مقدمه است. یعنی اصلا اون پایه است، پایه اصلیه. کسی نمیتونه لغت و صرف و نحو بلد نباشه بگه حالا اینا خیلی مهم نیست، من برم بلاغت خوب یاد بگیرم. نه، اصلا مسیر فهم درست از بلاغت، خوندن عمیق بلاغت، از خود صرف و نحو و لغت میگذره. چرا؟ چون کلام برای بلیغ بودن اصلا باید اول فصیح باشه. یعنی تو اول باید اصلا صرف و نحو و لغت خوب بلد باشی بفهمید. تازه صرف و نحو و لغت منو تا اینجا آورد، مثلا تا پله 10 آورد، 20 آورد، حالا اینجا به بعد قراره بلاغت منو تا پله مثلا 50 و 60 و 100 ببره. یکی از بزرگترین مشکلات آموزشی بلاغت و عزم همینه که بچه‌ها صرف و نحو و لغت و اینا رو مشکلاتی دارن. و حالا نمیگم یه ذره مشکل داشتن خیلی، نه، یه وقتی اصلا صرف و نحو و لغت رو خوب نمیخونن، اصلا بی‌اعتنایی میکنن، بعد فکر میکنن با بلاغت میتونن خیلی چیزا یاد بگیرن. نه، بلاغتی که بر پایه صرف و نحو و لغت نباشه اصلا بلاغت نیست. بماند این که نمیدونم این فرهنگا و مد شدن از کجا میاد، ان شاءالله که اون دنیا جوابشو میدن. خیلی وقتا میبینی بعضی اساتید توصیه میکنن بلاغت که مهم نیست، میگه خیلی رسمی اینو میگن، بلاغت که مهم نیست، ارتقایی بخونید به. چرا؟ چون بلاغت برای زیبایی کلامه. خیلی راحت اینا رو میگن. حالا این حرفایی که ما خوندیم براتون و دیگه میخوام بگم معلوم نیست اونا چی خوندن، چی میگن، چی کار میکنن. بعد نمیدونم از اینا کسایی در میاد که میخوان نهج البلاغه بفهمن، میخوان قرآن بفهمن، پس فردا میخوان یه حکم دین از قرآن بفهمن با این وضع. یکی منطقه سه، یکی بلاغت. این دوتا اصلا مد شده، فرهنگ شده که این دوتا رو کسی ارتقایی نخونه معلومه بلد نیست اصلا. دقیقاً همون دو تا درسی که خیلی مهمه، یعنی اصلا تو آینده حوزوی افراد این دو تا درس خیلی اهمیت داره. خب این قدم اول بود که آقا ما داشتیم تفاوت‌های صرف و نحو، حالا نحو که میگم به عنوان نمادی برای صرف و لغت هم هست دیگه، تفاوت‌های نحو و بلاغت رو گفتیم. نحو برای در واقع تبیین اون بستر عمومیه، یعنی همه مردم عرب زبان صرف و نحو را درست به کار میبرند غالبا. حالا اون مردم عرب زبانی که درست یعنی جزء کسایی هم که غلط حرف نمیزنن، ولی یه عده خاصی از اونا بلیغ هستن. صرف و نحو برای عرف عمومیه، بلاغت برای خواص زبانی، یعنی کسایی که تو زبان جزء خواص حساب میشن، جزء کسایی که ویژن. یه فرق مهم دیگه اینه که اینا همه نتیجه همه ها، نحو برای نحو که میگم یعنی صرف و نحو لغت، نحو برای صحیح گفتن و غلط نبودن غالبا، ولی بلاغت برای دقیق گفتن، عمیق گفتن، در اوج گفتن. تو خود فارسی خودمون نماد مثلا فرض کنید که بلاغت کیه تو زبان فارسی خودمون؟ حافظ و سعدی و اینا دیگه. شما نگاه کنید، دقت کنید، صرف و نحو فارسی یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که به اسم زبان فارسی میشناسیم دیگه. ولی بلاغت یعنی چی تو فارسی؟ یعنی همون ادبیات فارسی. حالا نگاه کنید، همه مردم، چه اونایی که درس خوندن چه درس نخوندن، غالبا درست زبان فارسی حرف میزنن. همین الان که من دارم حرف میزنم، دارم درست زبان فارسی حرف میزنم، نمیگم درست زبان فارسی حرف خواهد زد. اگه یکی بگه خواهد زد، منظورش این باشه که میزنم، داره غلط به کار میبره دیگه. ببینید، من به طور ناخودآگاه دارم اینا رو درست به کار میبرم. اما آیا من دارم تو زبان فارسی بلیغ هم صحبت میکنم؟ نه دیگه، الان داریم حرف عادی میزنیم. اگه یکی مثلا بعضی ها ادبی صحبت میکنن، شما رو این گونه اصلا باید دیدید، تو بعضی سخنورا باید چیز ویژه‌ای صحبت، اصلا مشهور میشن به یه کلام ویژه داشتن. از اون برش نگاه کنید، هر کسی که اینا همه، یه پرونده‌ای باز کنید، تفاوت‌های نحو و بلاغت، این خیلی کمکتون میکنه. جا به جای بلاغت باید هی این سوال از خودتون بپرسید، بلاغت نحو نیست، اینجا یعنی چی؟ بلاغت نحو نیست، اینجا یعنی چی؟ یعنی هر جا بفهمید این لایه بلاغت با لایه فصاحت فرق میکرد. من دارم الان کلیدهای مختلفی که تفاوت‌های نحو و بلاغته، تفاوت‌های این دو لایه است رو بهتون میگم. توی یه پرونده اینا رو جمع کنید، به دردتون میخوره. نتیجه این بحث چیه؟ نتیجه این بحث اینه، یه موقع هست تو میخوای بلیغ یا فصیح حرف بزنی، این الان تو فضای خاص حوزه هدف اصلی ما نیست، حرف زدن و متکلم فصیح و بلیغ بودن، بلکه چی مهمه؟ از اون ور، یعنی یه کسی هست که بلیغ صحبت کرده تو اوج بلاغت که اعجاز باشه و خداوند یا معصومین باشن، ما میخواییم این کلام بلیغ را به اون عمق مراد برسیم. اینجا برای ما مهمه که فقط هم با صرف و نحو و لغت به دست نمیاد، بلکه بلاغت لازمه. یه اثر خیلی، یعنی به یه معنا میشه گفت خلاصه، صرف و نحو و لغت در واقع بیشتر به جنبه های عمومی میپردازه، خلاصه بخوایم کنیم به جنبه های عمومی میپردازه، یعنی اون چیزی که عموم مردم صحبت میکنن و درست صحبت میکنن، اما بلاغت به خواص. در نتیجه حالا نگاه کنید، ببینید چه اثری رو استدلال و در واقع ادله نحو و بلاغت میذاره. تو نحو، تو اصول نحو، تو استدلال های نحوی ما میخوایم استدلال کنیم، آیا به هر در واقع استعمالی استدلال میکنیم تو نحو؟ میگیم باید توی محدوده خاص زمانی و مکانی باشه. چرا اینو میگیم؟ بحثای مفصل اصول نحوی اینجا تازه خوب فهمیده میشه که آقا، که اون بحثایی که الان مفصل دارن که چرا باید توی محدوده زمانی مشخص و یه محدوده مکانی مشخص باشه، برای اینکه با غیر عرب زبان ها مخلوط شدن و دیگه اون در واقع زبان عرفی از، یعنی عرف متداول بین خود عرب زبان ها خارج شده، استعمالات دیگه داخل شد و اما توی بلاغت چی؟ تو علم بلاغت میخوای استدلال کنی به یه استعمالی برای یه قاعده، آیا باید توی محدوده مکانی و زمانی، تو همون محدوده مکانی و زمانی باشه؟ اینا بحثای همونطور که اصول نحو داریم اصول بلاغت هم داریم، به این معنا که روش استدلال در صرف و نحو و لغت چیست، روش استدلال در علوم بلاغی یعنی معانی و بیان و بدیع چیست. متاسفانه رو خود علم بلاغت خوب کار نمی کنن، چه برسه روی اصول بلاغت به معنای استدلال در بلاغت. حالا توی اون جلسات بلاغت مطلوب و اینا یه مقدار درباره اینا بیشتر صحبت می‌کنیم که مشکلاتش چیه. یکی از مشکلات میدونید چیه؟ وقتی اینا کار نمی‌کنن سریع متهم می‌کنن علم بلاغت رو به ذوقی بودن. ذوق هم به معنای عشقی بودن، یعنی میگم بابا حالا یه چیزی گفته تو خوشت بیاد دیگه، تو هم یه چیزی بگو اون خوشش بیاد. نمیان بگن آقا ما میتونیم با استدلال‌های بلاغی از متن قرآن مطلب بفهمیم و حجت باشه این مطلب بر ما و ما بتونیم اینو به دین نسبت بدیم. ببینید هدف بلاغت از اول چی بود؟ گم نکنید اون خطبه خطیبها. خطبه خطیب چی بود؟ این بود که کشف دقایق و اسرار میکنه. شیوه این کشف دقایق و اسرار، شیوه استدلال بلاغی خیلی بر ما مهمه، چون مثلا میگیم آقا قرآن اینجا اینو میگه، میگن طبق کدوم قاعده؟ میگیم آقا این با قاعده صرف و نحو فهمیده نمیشه، با قاعده بلاغت فهمیده میشه. میگه ما بلاغت که مثلا ذوقیه، ذوق هم به معنای عشقیه، مثلا همینجوری حالا یه چیزی گفتن. اصلا اینطوری نیست، اتفاقا قراره این دقایق عربی رو بفهمونه به ما. انقدر مشکل تو اینجا زیاده. میخوام یکی نتیجه مهمش اینه که روح استدلال تو نحو استدلال به عرفه. دقت کنید، روح استدلال تو نحو استدلال به عرفه. یعنی یکی خوب بخواد درست فنی تو نحو استدلال کنه، آقا مثلا فرض کن تو یه مسئله بصره و کوفه و کی و کی با هم اختلاف دارن، مثلا میخوای توش بگی آقا نظر این غلط، نظر اون درسته، اون کلید اصلی، اون محور اصلی که تو استدلال نحوی باید تمرکز رو محور بکنی عرفه، که معمولا ازش میگن اینو مثلا از عرب شنیده شده، درسته؟ سماعی از عرب، شنیده شدن میگن عرب اینجوری استعمال کرده، منظورشون یه نفر عربه، دو نفر آن مثل اون اکلونی البراقیس، خب اونم عرب استعمال کرده، نه اینجا منظورشون اینه که توده اون عربی که در محدوده مکانی و زمانی حجت بودن این گونه استعمال می کردند. حالا اینا بحثای اصول نحویه که یه تا الان باید یه مقدار اینا رو حالا دقت کرده باشید. این بحث جالبی، حالا نمیدونم شاید مستقلن بشه دربارش چند جلسه صحبت کرد، ولی اجمالا استدلال تو نحو به عرف در واقع عربه، یعنی توده مردم، ولی تو بلاغت حتی لزومی نداره تو اون محدوده مکان. اینجوری بگم، تو بلاغت همه اون عربی که در محدوده مکانی و زمانی حجتن تو بلاغت حجت نیستن، فقط بعضی هاشون حجتن. کیا؟ اون ادبا و شعرا و اون کسایی که بلیغ بودن حجتن. استدلال ما تو بلاغت اینجوریست که آقا نگاه کن عرف عرب اینجوری میگه، استدلال ما اونجا این نیستش. این از یه بر، از اون بر محدوده به اون مکان و زمان هم نیستش، میتونه جلوتر هم بیاد. یعنی استدلال به فرض کنید شعرهای قرن مثلا 4 و 5 هم تو بلاغت، حالا یه توضیحات مفصلی البته داره ها، ولی خلاصه حالا اجمالا شعرهای قرن 4 و 5 وقتی فصاحتشان حجت نیست چطور میشن بلاغت؟ این یه بحث مهمی داره، حالا حالش نمیشه، ولی اجمالا میتونید رو این فکر کنید که آیا فصاحت و بلاغت مثلا اموخص مطلقاً یا منوج، منوج بودنشون یه تبیین مهم میداره که معمولا نمیگن. خب این فرق نحو و بلاغت و اینا. حالا نتیجه عملیش توی مقام تحصیل چی میشه؟ نتیجه عملیش تو مقام تحصیل چی میشه؟ یعنی ما الان عملیاتی میخواییم وارد تحصیل علم بلاغت بشیم، مثلا سوالایی که هست جواهر بخونیم یا مختصر بخونیم، متول بخونیم، نمیدونم مثلا چیکار باید کنیم، چجوری اینا. یه توضیحات خیلی مهم میداره با توجه به این جلسه اول که این مقدمات مهم رو عرض کردم، یه نتایج خیلی مهم می تو روش تحصیل میگیریم. یه نمونهشو الان میگم، دیگه بقیهشو میذارم جلسه بعد مفصل رو همین تمرکز میکنیم. یه نمونه خیلی مهمش، خیلی مهمه این نمونه با توجه به همین حرفایی که زدیم، مثالهایی که تو کتب آموزشی و علم نحو و صرف و اینا میزنن با مثالهایی که تو کتب بلاغت میزنن چه فرقی داره؟ این یکیش. یه فرق خیلی مهم داره مثالایی که تو کتب صرفی و نحوی و اینا میزنن با مثالایی که توی علم بلاغت میزنن. مثالایی که تو کتب صرفی نحوی میزنن یه قاعده میگن، مثلا یه قاعده‌ای که چه بدونم تقدم وجوبی، جوازی، هر قاعده‌ای که تو نحو باشه یه مثال براش میزنن، درسته؟ لازم اون مثالو باز کنن و توضیح بدن و اینا، مثلا یه صفحه دربارش توضیح بدن و اینا. نه دیگه، معلومه دیگه، قاعده این بود که نه این بر اون مقدم میشه یا نمیشه، مثل این هزار یک نمونه هم تو ذهنتون هست دیگه. ولی تو بلاغت اینجوری نیست که یه قاعده بگیم بعد بگیم اینم مثالش. آها، تو بلاغت حالا یه مقدار به شوخی بگم، اگه روی دیوار همینجوری دیدید مثلا رو بعضی دیوارا یه جمله چیزی می‌نویسن، یه جمله نوشته باشن، اون جمله رو میتونید تجزیه ترکیب صرفی نحوی کنید، درسته؟ خب مثلا مبتدا چیه، خبر چیه، فاعل چیه، فعل چیه، مفعول چیه، حال چیه. ولی اگه یه مثال همینطوری، یه مثلا یه جمله رو روی دیوار نوشته باشن، اونو نمیتونید تحلیل بلاغی بکنید، اصطلاحا تجزیه ترکیب بلاغی بکنید. چرا؟ آهان، اصلا خیلی چیزا اولش باید تبیین بشه خوب. مثلا مهمترین چیزش اینه، اصلا کی اینو گفته، اونی که اینو گفته آدم بلیغی هست یا نه که اصلا بیاد تازه در حیطه علم بلاغت، یعنی جزء قله های اون زبان هست. چرا این برای ما خیلی مهمه؟ این چون وقتی جزء قله های زبان باشه، تو شروع میکنی به یه دقت‌های ویژه بلاغی. مثلا میگی آقا اون متکلم که اونقدر بلیغه اینجا نمیاد بی خود اینو به جای اون به کار ببره.
اعتماد داریم
یعنی چی؟ یعنی ما یه تلقی ویژه‌ای از متکلم بلیغ داریم، میگیم آقا این یه دقت ویژه‌ای رو واژه‌گزینی داره. این که به جای مثلا فرض کن اون حدیث چیز چیه؟ حدیث چیزی که برای 40 حدیث از پیامبر نقل میشه، اصلا مبنای 40 حدیث نویسیه دیگه، من حفظه من امتی یا علا امتی. آها، اینجا این که من باشه علا باشه زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ چون پیامبر اینو گفته. پیامبر یعنی کسی که دقت ویژه واژه‌گزینی داره. یا مثلا چیه الان چه اذان بیوقت یا همین آیه شریفه که هر روز مطمئنم همتون میخونید، اهدنا صراط المستقیم، اهدنا الى صراط المستقیم، اهدنا صراط المستقیم. ها، الى در تقدیره. ها، میخوام بگم نگاه کنید، شما تازه وقتی بلاغت بخونید، روح بلاغی رو درک کنید، میبینید که خیلی از این چیزایی که تو نحو میگن اینجا مثلا یه چیزی در تقدیره، مثلا الى در تقدیره، یا اینجا مثلا اون آیه چیز هست، فخرج علی قوم، فخرج چی؟ علا قومهی فی زینته. چرا اینجا فی اومده؟ شما حالا دارید مغنی میخونید یا مثلا چیز دیدید دیگه، مثلا اینجا فی به معنای مثلا معه، یا نمیدونم اونجا یا مثلا این آیه فسأل القریه، فسأل القریه رو ترجمه کنید، نه ترجمه کنید از ده بپرس دیگه، از شهر بپرس، از غالبا میگن فسأل اهل القریه، یعنی اهل اینجا در تقدیره، همین دیگه، تموم شد دیگه. ببین اینا غلط نیست هیچ کدوم، اینا همه تحلیل نحوی صرفیه. پشتوانش هم چیه؟ اینه که آقا ما با محوریت عرف عمومی مردم، عرف عمومی مردم وقتی میگن فسأل القریه معمولا اهل رو در تقدیر گرفتن، ولی یه موقع با نگاه بلاغی میگه آقا اینو یه متکلم بلیغ گفته، بخوای یعنی عملا با بلاغت مته به خشخاش میذاری که آقا این اگه میخواست بگه فسأل اهل القریه میگفت، چرا نگفت؟ بعد حالا کلی حرف شروع میشه. یا آیه لیس کمثله شیء، یعنی چی؟ نه ترجمه کنید، توضیح ندید. لیس کمثله شیء ترجمه کنید، آها نیست مانند مثل خدا. خب ولی به طور همیشه ما میگیم لیس کمثله شیء یعنی چی؟ یعنی مثل خدا نیست، نه مثل مثل خدا نیست، مثل مثل خدا نیست، انگار یعنی یه مثلی هست، حالا مثل و مثل نیستش. یعنی کافو چی میگیریم عملا؟ کافو زائده میگیریم. کاف زائده یعنی معنای تأکید داره فقط، یعنی اون مثل رو داره تأکید میکنه. نمیخوام بگم الان نظری بدم، میخوام بگم نگاه کنید این جور بحثا اگه خوب مبانیش براتون حل بشه، متاسفانه این مبانی خوب حل نمیدیم، این مبانی که حل بشه میدید اوه اوه یه دریای شروع شد. این اون چیزیه که مثل سید علی خان توی شرح صحیفه سجادیه به اسم ریاض السالکین از این کارا کرده، یا ابن میسم بهرانی توی شرح نهج البلاغه، یا علامه طباطبایی تو المیزان، یا ابن عاشور اهل سنت توی از تحریر و تنویر، یا از این یاها هست. تازه میتونید با این نوع نگاه برید سراغ اینا، بعد میبینید علامه طباطبایی جا به جا مثلا میگه فرض کنید اینجا چرا خدا اینو گفت اونو نگفت، بعد از توش یه چیزی در میاره. بعد بعضی هم میگن بابا اینا چه چیزه، اینا ذوقیه، حالا داره یه چیزی میگه، معلوم نیستم اینطوری باشه. این ضعف تو کجاست؟ غالبا ضعف تو بلاغت و اون تفکر بلاغی و اون نوع نگاه بلاغیه، و اصلا بلد نیست نوع استدلال تو بلاغت چجوریه. ما میخوایم ببینیم، ما میخوایم نسبت بدیم خداوند که اینجا اینجوری گفت این منظورش بود، نمیخوایم بگیم حالا ممکنه منظورش این باشه که، میخوایم بگیم واقعا منظورش بود و اینو عمل کنیم بهش، تو فقه بیاریم، نمیدونم از توش یه خلاصه نتیجه عملی بگیریم که واقعا مراد خدا این بوده. متاسفانه خلاصه کنم بحثم برای این جلسه، یک نوع نحو زدگی به ادبیات ما حاکم شده. خلاصه کل این جلسه اینه، این که گفتم نحو بلاغت نحو نیست، مشکلی که خیلی مشهوده یک نوع نحو زدگی. نحو هرچه عمیق‌تر خونده بشه، صرف و لغت هرچه عمیق‌تر خونده بشه بهتر، لازم، من خودم معتقدم به این، ولی کافی نیست. کسی که نحو و صرف و لغت رو کافی بدونه، این میشه نوعی از نحو زدگی. نحو زدگی یعنی چی؟ یعنی عملا بلاغت هم که میخونه میگه حالا یه چیزایی هست خیلی معلوم نیست درست باشه یا نباشه، همین تموم شد خداحافظ. بابا تو با اون صرف و نحو و لغت نمیتونی به فهم عمق دین برسی. حالا نمونهش خیلی زیاد، من یه نمونه رو اجمالا عرض کردم، جلسه بعدی 7-8 تا کتاب و اینا هم هست که معرفی میکنم و یه توضیحاتی میدم ان شاء الله بر پایه همین جلسه. السلام علیکم و رحمت الله.
چند چهار باید که
دو سه دقیقه دیگه شروع کنیم.